بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جلسه پنجم تجزیه یک یا صرف کاربردی رو شروع میکنیم. رسیدیم به پرسش و تمرین. انشالله که اینا رو حل کردید و آمادگی دارید که این جلسه مروری بر این تمرین ها داشته باشیم. یه تذکری ما در صفحه یعنی اول درس قبل که صفحه 27 اونجا راجع به حروف سألتمونی ها یه اشکال و جوابی بود و گفتیم حالا یه تذکری یا پاورقی مثلا میشه به این شکل باشه. در پاراگراف قبل از فواید حرف زائد که وسط صفحه است، قبل از اون مثلا این پاورقی یا تذکر بگیم که همونطور که حروف سألتمونی ها میتونن حروف اصلی کلمه باشن، حروف غیر از سألتمونی ها در موارد خاصی زائد قرار میگیرن. قاعده کلیمون این بود که زائد همین ها فقط باشه، ولی در دو مورد میتونه غیر این حروف سألتمونی ها هم زائد باشه. یکی موردی که یک حرف تکرار حرف اصلی باشه، مثل باب تفعیل، مثالش هم کذبه، تکذیب کردن. در کذبه اون دال زال، زالش چون تکرار حرف اصلیه زائد شده. و جلببه یکی هم بحث الحاقه، الحاق همونیه که در صفحه بعدش که اواخر درس دیروز بود. بله، یعنی صفحه 31 اونجا مثال زده شد برای الحاق. مثال شملله رو ما زدیم، مثال دیگر جلببه، مثال دیگر خود خدب. یعنی در رباعی دو حرف آخر اگر مثل هم بود یکیش رو زائد حساب میکنیم. جلببه هم در صرف ساده خوندید به معنای لباس گشاد، ملحق به دهرج است دیگه. لباس گشاد پوشاندن، لباس گشاد پوشاند. این یه مورد که حرف ما تکرار حرف اصلی باشه. مورد دیگر که حرف ما مبدل از حرف زائد باشه، یعنی در اصل زائد باشه، مثل کلمه از تربه. کلمه ضرب رو به باب افتعال ببر میشه از تربه. بعد ت دو نقطه رو تبدیل به ت بکن، تبدیل به تا که میشه از تربه، همون اضطراب که میگیم. در اینجا تا با اینکه از حروف سألتمونی ها نیست زائده، ولی مبدل از حرف زائده، یعنی از اصل خودش زائد نبوده. یعنی خلاصه غیر از حروف سألتمونی ها بقیه حروف اصالتا زائد نیستند، بلکه به صورت عارضی زائد میشن. اینم تذکری بود که جلسه قبل داده شد، سوال و جواب. حالا اینجا به صورت دستبندی شده عرض کردیم. این تمرین ها سوالاتی که شده، سعی شده که مسائل کاربردی هر درس سوال بشه، لذا در امتحان هم خوندن تمرین ها اهمیت زیادی داره. سوالاتی از متن که در تمرین آمده کاربردیاش سوال شده، یعنی اینا رو باید بخونیم. البته این به این معنا نیست که غیر از این دیگه سوالی از متن نمیاد، نه، ممکنه یه سوالی هم بیاد که جوابش تو متن باشه، باید متن رو خوند، ولی اکثرا مثلا 90% سوالات از خود همین تمرین در واقع میاد. حروف زائد کدامن و راه تشخیص حروف اصلی از زائد چیست؟ همون سألتمونی هاست و از طریق کلمات هم خانواده و اینها که در درس راهش رو ذکر کردیم. معنای زائد و دو فایده از فواید حرف زائد که چند تا فایده ذکر شد، زائد زیاد کننده و زیاد شونده هم معنا شد. چرا در ابنیه کلمه اسمایی یک حرفی و دو حرفی مطرح نشدند؟ با اینکه بعضی از اسمها بناشون بر دو حرفه یا بناشون بر یه حرفه، میگیم که چون در تقسیم اینجا در علم صرف مواردی از اسم مطرح میشه که تغییرات درش باشه، چون صرف تغییرات رو بررسی میکنه دیگه. چون یک حرفی و دو حرفی تغییراتی ندارن، لذا مورد بحث علم صرف نیستن و لذا در این تقسیم نیامدن. ملاک مجرد یا مجرد بودن فعل و اسم، اینم سوال مهمیه. ملاک مجرد یا مجرد بودن فعل صیغه اول ماضی است، ولی اسم حروفی که فعلا داره، حروف فعل است. چرا الف همیشه حرف مده؟ چون همیشه ساکنه و تا حرکت قبلش باش موافق نباشه خونده نمیشه. کلماتی مثل عالم و قوتله آیا معتلن یا خیر؟ خب معلومه که معتل نیست. چرا؟ چون حرف اله جزو حروف اصلی اونها نیست. دارای حرف الهن یا خیر؟ بله حرف اله دارند. یعنی حالا حرف اله چون زائده بگیم حرف اله نیست؟ نه، حرف اله است، حالا زائده باشه، قواعد الهال هم میگیردش. کلمات خدب، بریه، قائل، دعا چنون کلمه هستن که اینا در متن درس جوابش داده شده، که مثلا آیا قائل محموزه یا معتله، دعا محموزه یا معتله، که اینا رو گفته معتل هستن. یا مثلا خدب بداره، آیا بهش تشدید داره؟ آیا مضاعف؟ نه مضاعف نیست، چون دو حرف اصلی که تکرار نشده. اینا توی درس چون بود این کلمات، خب اگر در درس بود چرا اینجا آمد؟ چیزای مهمی که در درس هست در سوال باز میاد. در آیات زیر نوع کلمات معین شده انظر محموز، معتل، مضاف و سالم رو بیان کنید. آیه شریفه اول، قال لو ان لی بکن قوه. این قوه یک احتمال داره که از قووه باشه، یعنی ضمن اینکه معتل هست و لفیف هست مضاعف هم باشه، این دو تا حرف هم جنس باشه، ولی تو لغت المنجد و الوسیط که من مراجعه کردم این رو قووه نگرفته، قویه گرفته، یعنی این به اصطلاح مضاعف نیست، قوه مضاعف نیست، بلکه معتل و از باب لفیف مقرونه، که لفیف مقرون رو تو صرف خوندید دیگه، که این الفعل و لام الفعلش حرف ال است. اون وقت قوه مصدر طبیعتاً قویه بوده، قویه چون یا داره دیگه، منتها یا و واو کنار هم بودن در هم ادغام شدن، یعنی یکی تبدیل به دیگری شده و ادغام شده. او آوی الى رکن شدید، آوی از اوایعوی یعنی پناه بردن، ریشش چون اویه هست محموزه، همزه داره، ا داره، اویه باز واو داره، یا داره، معتلم هست، لفیفم هست، لفیف مقرونه. اوا مثل رما، یعوی مثل یرمی. اون وقت یرمی رو که صرف کنیم صیغه 13ش میشه ارمی، اینم میشه اعوی. اعوی یه قاعده در تخفیف همزه است که میگه دوتا همزه کنار هم، اولی متحرک دومی ساکن، قلب به آ میشه، یعنی وجوبا تبدیل به حرف مد میشه، میشه آوی. آوی صيغه سیزده مضارع از اوا یعفی. قالوا یا ابانا مالک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون. یا ابانا، ای پدر ما. خب این اب هست، از اسمای سته هست، ناقصه، یعنی ابوون بوده ریشش، پس این میشه معتل و ناقص. لا تأمنا امنا یأمنو، یأمنو رو صرف کن، یأمنو یأمنان یأمنون، تأمنو تأمنان یأمن، تأمنو تأمنو صيغه هفت. لا تأمنو یعنی اطمینان پیدا نمی کنی. لا تأمنو نا، این چون نه هم اینجا بوده مفعول بی واسطش بوده، در هم ادغام شدن، شده لا تأمنا. پس این امنه محموزه دیگه، مضاعف نیست. درسته این نون اینجا تشدید داره، ولی اون نون مفعولیه، یعنی یه دونه نون مال خود امنه هست که تأمنو اطمینان کردن صیغه هفت. لا تأمنو یعنی اطمینان نمی کنی. لا تأمنو نا، این نا مفعوله، یعنی اطمینان نمی کنی به ما، یا امین نمی دانی ما را. خب این مضاعف نیست، امن یأمنو هست و محموزه. آیه سوم، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الآخره کما یئس الکفار من اهل القبور. ادامه آیه ظاهرا این هست. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا، میگه ای مؤمنین دوستدار کسانی که خدا به اونها غضب کرده نباشید، محبت کفار رو نداشته باشید. قد یئسوا من الآخره، اونا نسبت به آخرت یأس دارن. حالا اینجا لا تتولوا از ریشه ولیه، یعنی معتل. به باب تفعل که بره میشه تولیه که میشه تولا، بعد مضارعش میشه یتولا. یتولا یتولیانه یتولیون که میشه یتولون. تتولا تتولیانه یتولین یتولون تولیا که یتولین. بعد یتولا صيغه هفتش میشه تتولا تتولیانه تتولیون که میشه تتولون. لا که با سرش در بیاد میشه تتولو، اون نونش میفته، چون لا لا نهیه، مثل لم که جزم میده لا هم جزم میده. پس این صيغه هفتم مضارع باب، صيغه نهم مضارع هست، نه صيغه نه مضارع هست، باب تفعل هم هست، از ریشه ولیه هست. این کلمه رو ما باید تشخیص بدیم و فقط بگیم معتله کفایت میکنه. می‌خواستیم ببینیم این چه نوع معتله هست. قد یأسو، یأسو از یأس میاد، یأس اولش یا داره، یعنی حرف اله داره. یأسا یأسا یأسو، این یا مضارعه نیست، ماضیه همون. یأسا 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 یأسو، پس یأس معتله، یعنی مثاله، معتل هست و محموزم هست. یأسو یعنی مأیوس شدند، صیغه سه هست. آیه بعدی، فاقم و چکل دین القیم. اقم به اصطلاح از ریشه قومه هست، به باب افعال میره، قام یقوم میشه اقومه، مثل اکرمه. اقومه میشه اقامه، اقامه اقاما اقامو، مثل اقام و سلات، یعنی برپا داشتن نماز را. فاقم و چکه یعنی صورتت رو برپادار، یعنی صورتت رو به سوی دین کن. منظور از صورت یعنی روح، اون واقعیت وجودی خودت رو به طرف دین برگردان. صورت برگرداندن کنایه از توجه دیگه. خب فاقم وجهک، اینجا اقم از ریشه قومه هست، قومه که شد معتل میشه. قیم اونم از ریشه قومه هست بر وزن فیعل، قیوم بوده یعنی مستقیم، یه معناش مستقیم هست، معنای دیگه هم باز لغت کرده زوقیمه این معنا رو هم کرده. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من الله، مرد از ریشه رده پس مضاعف میشه مردد. مصدر میمیه به معنای بازگشتن، میتونه هم اسم مکان باشه یعنی محل بازگشت، بازگشتنگاهی نیست. یه وقت میگیم روزی که بازگشت ندارد، بازگشتی نیست، یا روزی که اون روز محل بازگشت نیست، یعنی نمیشه دیگه برگشت. میگیم اینجا دیگه این ایستگاه دیگه ایستگاه برگشت نیست، این روز قیامت یه روزیه که محل اینکه انسان برگرده به طرف عقب نیست، حرکت انسان همیشه رو به جلوه دیگه، رو به عقب نیست. از مادرش که متولد میشه برگشت ناپذیره، رشد پیدا میکنه و بزرگ میشه و پیر میشه و میمیره و از عالم برزخ و قیامت و یک طرفه حرکت میکنه. این که دوباره برگردد به دنیا، این فقط در مورد رجعت و در موارد خاصی است. یوم اذن یصدعون، یصدعون از صدعه هست، صاد دال عین، پس این سالمه و به باب تفاعل میره میشه یتصدعو، یتصدعو طبق قانون و قاعده باب تفاعل میشه یصدعو. یصدعو به اصطلاح در لغت نوشته تصدع یعنی تشقق، انشقاق پیدا کرد. در بیضاوی که تفسیری است نوشته یصدعون یا یتصدعون یعنی یتفرقون، یعنی روز قیامت افراد متفرق میشن، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، یه گروه به بهش میرن یه گروه، همون با تشقق هم جور در میاد، یعنی شق شقه میشن، منشق میشن، جدا میشن. یعنی روز قیامت افراد صف بدکاران از صف گناهکاران جدا میشه، به خلاف دنیا که بد و خوب قاطیه، روز قیامت صف بدها از صف خوبها جدا میشه. آیه شریفه بعد اذا زلزلت الارض زلزالها، این هم مضاعف رباعی است که زلزله یعنی لرزاند، زلزله یعنی لرزانده شد یعنی لرزید، زلزلت الارض یعنی لرزید زمین، اذا هست یعنی روزی که بلرزد زمین، زلزال مصدر دیگه. بدن اینکه اینجا فعلش مجهوله، مصدرش هم مصدر مجهوله. میدونید که مصدر مجهول قیافش با مصدر معلوم یکیه، مثلا میگیم که ضربت و زیدن ضربن، نصرت و نصرن یاری کردم یاری کردنی، یه وقت هم میگیم نصرت و نصرنی یعنی یاری شدم یاری شدنی، یعنی این مفعول مطلق ما اگر مصدر مجهول باشه میشه یاری شدم یاری شدنی. اینجا هم بگیم لرزید لرزیدنی، یعنی لرزانده شد لرزانده شدنی. خب این زلزلت هم تکلیفش روشنه. درس چهارم رو انشالله شروع میکنیم که بحث وزن هست. بحث وزن رو در صرف خوندید، یعنی در کتاب های صرفی بحث وزن رو خوندید. دو تا نکته، یعنی در واقع سه تا نکته در بحث وزن اینجا بیان شده، لذا کلیه قواعد بحث وزن بیان نشده، چیزای جدید بیان شده. لذا این درس سه تا مطلب داره، یکیش یاداوریه، پس خیلی جدید نیست. اینکه مثلا سوال اول یا هدف اول، موارد کاربرد وزن، یعنی فواید وزن، اینو خوندید ولی اینجا یادآوری میشه. شماره دو و سه نه جدیده، دو جدیده، سه خیلی جدیده، یعنی به این معنا که در کتاب‌های صرفی این رو ذکر نکردن، ولی یعنی در واقع این درسی که شما میخونید یک جهتش این استش که ما درسایی که در صرف خوندیم اینجا در تمرین تجزیه کنیم، حالت کارگاهی داره، تمرین رو تکرار کنیم و یادمون بیاد و برامون تبیین بشه و جا بیفته و عملا انجام بدیم، یعنی از تئوری بیاریم به عمل. یک جهتی هم که در این درس ها در نظر گرفته شده، بعضی از مطالب صرفی بوده که مهم بوده ولی به دلایلی در کتاب‌های صرفی به اصطلاح به اشاره ذکر شده یا گاهی ذکر نشده. در بحث وزن هم مورد دوم و سوم از همین قبیل هست، یعنی جدیده و ما ضمن این که می‌خوایم تمرین کنیم بحث وزن رو، این دو مورد رو هم جدیداً اضافه می‌کنیم به یافته‌هامون و علم خودمون که قبلاً یاد گرفتیم. بله میخونیم حالا بحث رو. یکی از مواردی که در تجزیه کلمه مورد توجه قرار میگیرد وزن کلمه است. بیان وزن برای روشن کردن ساختار کلمه است و در موارد زیر از آن استفاده میشود. یک، بیان حرکت و سکون حروف. مثلا گفته میشود نصر بر وزن فعل و فره بر وزن فعل هست. خب این حرکات حروف رو با وزن مشخص میکنه. دوم، اصلی و زائد بودن حرف. مثلا گفته میشه منصور بر وزن مفعول، چون فعل لام اصلیه میفهمیم که در منصور واو زائده و کوکب بر وزن فوعل میفهمیم در کوکب هم واو زائده و اختصره بر وزن افتعله. اینجا هم میفهمیم که در اختصره ریشش قاف صاد را اینا هست، اون همزه و تا زائده. حالا اگر حرف زائد به حرف زائد دیگری تبدیل شده باشد، در وزن حرف زائد اول رو میاریم یا حرف زائد دوم رو؟ حرف زائد اولیه رو میاریم تا بیانگر وضعیت قبلی کلمه باشد. مثلا با توجه به اینکه وزن ازدجره من کرد، کلمه ازدجره قبلا استجره بوده، یعنی زجر، خود زجر یعنی بازداشتن، من کردن، زجرهو یعنی منعهو، استجره به معنای امتنعه. خب حالا ازدجره زجر به باب افتعال ببر، در باب افتعال میشه ازتجره، افتعله دیگه، ته دو نقطه است. بعد یه قاعده اونجا داره که این ته باب افتعال به دال تبدیل میشه که در بحث باب افتعال خوندید، اینجا هم اشاره ای شده در قواعد باب افتعال درسای آخر. اینم میشه از دجره. حالا از دجره به هر حال این حرف دال زائده، یعنی مبدل از حرف زائده، چون حرف اصلی کلمه زجره، این دال اینجا به هر حال مبدل از تا هست، اون تا زائده، این دال هم زائده. حالا وزنش رو بگیم اف د ال، حرف زائد خودش رو بیاریم اف د ال، یا بگیم اف ت ال. اینجا فرمودن که در وزن حرف زائد اول رو میاریم، اون زائده اولیه که اصلیه بوده به اصطلاح، اونی که اول اول زائد شد. گفتیم با توجه به اینکه کلمه ازدجره قبلا استجره بوده، در وزن گفته میشه افتعل، تا معلوم بشه که حرف زائد در واقع تا بوده که طبق قواعد ابدال به دال تبدیل شده. همچنین در وزن کلمه ازذکره یا ادذکره افتعل بوده، زیرا این کلمه در اصل استکره بوده، از ذکر دیگه، ذکره به یاد آوردن، به باب افتعال میره میشه از تکره. این استکره میتونه تبدیل بشه به دال، میتونه تبدیل بشه به زا، بشه ادکره یا از ذکره. در این مثال حرف تا به دال تبدیل شده و ادغام صورت گرفته، یعنی استکره شده از دکره. اون وقت ادغام که خواستن بکنن از ذکره هم میتونیم بگیم، ادکره هم میتونیم بگیم. خب پس اگر از ما بپرسیدن که ادکره چیه، میگیم ذکره، به باب افتعال رفته شده ادکره یا از ذکره. باز از ما بپرسن که وزن ادکره یا از ذکره چیه، میگیم وزنش افتعال است. چرا؟ چون این دال یا زا یکیش زائده. زائده چکار کنیم؟ اون حرف زائده رو بیاریم تا این معلوم بشه. باز یه تذکری هم اینجا هست که اینم خوندید قبلا، اگر در کلمه حرف زائد شبیه یکی از حروف اصلی باشد، در صورتی که حرف زائد قابل تشخیص نباشد در وزن نمی آید و فقط حرف مقابل آن تکرار می شود. مثلا گفته می شود فوزه بر وزن فعله اصلی را، در این مثال معلوم نیست واو اول زائده یا واو دوم. اگر واو اول زائد باشه وزن کلمه میشه فعله، اگر دومی زائد میشه میشه فعله. ولی اگر حرف زائد معلوم باشه، خب حالا اونجا معلوم نبود، ولی اگه معلوم باشه خب میاریم خود وزن زائد رو میاریم. مثلا کیس وزنش فعله. خب شما از کجا میفهمید که یا اول، یعنی از ریشه کیاسته، کیس کیس اولیش، یعنی اولین یا این زائده. از کجا میفهمید؟ میگیم این کلمه صفت مشبه است، صفت مشبه بر وزن فعل داریم ولی بر وزن فعل نداریم. چون بر وزن فعل در موارد مشابهش نیست، پس میفهمیم که این دوتا یه اولی زائده. حالا چون فهمیدیم که زائد کدامه، دیگه زائد رو از اصلی جدا میکنیم. ولی اگه نمیفهمیدیم، کیس رو میگفتیم فعل، اگر نمیفهمیدیم که یا اول زائده یا دوم، این کار رو میکردیم. خب اینا حالا تذکرات بود. پس یک، بیان حرکت و سکون. دو، بیان اصلی و زائد بودن حروف، یعنی دومین علتی که ما از وزن استفاده میکنیم و دومین فایدهی که برای ما داره این هست که حرف زائد و اصلی روشن بشه. سومین فایده، بیان حذف بعضی از حروف اصلی. هرگاه به دلیل تخفیف لفظی بعضی از حروف کلمه حذف بشه، در وزن هم حذف میشه. مثلا قول میشه فول، مثلا میشه مفله. چون در مسئله، مسئله سعله ریشه سین است و همزه، همزه عین الفعله. چون اینجا همزه عین الفعل حذف شده، در وزن هم حذف شده. چرا حروف اصلی این دو کلمه قوله و سعله است. چهارمین موردی که از وزن استفاده میکنیم برای بیان تقدیم و تأخیر حروف است. پس ما بگن که وزن چند تا فایده داره، میگیم این چهار تا رو، به اصطلاح حرکت و سکون و اصلی و زائد و حذف و عدم هست، تقدیم و تأخیر. در مواردی که حروف اصلی کلمه جابجا شده باشد، بیان وزن این جابجایی رو روشن میکنه. مثلا کلمه جا، این جا البته جوه هست که مثلا قوله میشه قاله، جوه میشه جا. این کلمه جا با کلمات وجه و وجیه و وجاهت هم خانواده است. یعنی یه و داریم، یه واو داریم، یه جیم داریم، یه هه. این جا، این واو اول بوده آمده وسط افتاده. از کلمات هم خانوادهش معلوم میشه که کلمه جا حرف اول با حرف دوم جا به جا شده. ولذا وزن جوه یا جا به جایی که بگیم فعل، میگیم افعل، افعل است. با بیان وزن کلمه جا به جایی حروف معلوم میشه. خب یه تذکری اینجا باز داده شده. خب این دیگه جدیده، یعنی تذکر جدیده، از اینجای کتاب دیگه بحثش جدیده. این قبلی ها جدید نبود، این قبلی ها یادآوری مباحث صرفی بود که در صرف ساده یا کتاب های دیگه خونده شد. اونجا هم البته این ادغام یا عدم ادغام رو هم تذکر داده شده، ولی خب اینجا واضح تر بیان شده. ادغام و عدم ادغام، تذکر مهم، صفحه 35. با اینکه وزن باید هماهنگ با موضوع و آینه تمام نمای آن باشد، در مورد ادغام و عدم ادغام تابع موضوع نیست. یعنی در بحث تشدید پیروی خلاصه نکرده، بلکه تابع قواعد وزن است. توضیحش چیه؟ گاهی در کلمه ادغام صورت میگیره ولی در وزن ادغامی نیست، زمینه نداره. گاهی برعکس، در وزن ادغام هست ولی در اون کلمه ادغام نیست، در موزونش به اصطلاح زمینه اجرای ادغام نیست. البته در مواردی هم در هر دو ادغام هست، در مواردی هم در هر دو ادغام نیست. پس چهار تا میشه، چهار مورد میشه، الف به جیم دال. این مثال رو روشن میکنه. مورد الف ادغام در موزون و عدم ادغام در وزن. مد موزونه، موزون یعنی اونی که ما وزنشو میخوایم بگیم. مد از ریشه مدده ادغام شده، ولی وزنش که فعله هست نه، ادغامی نشده. پس ادغام در موزون هست ولی عدم ادغام رو در وزن ما داریم. مثال دیگه، سید ادغام شده. البته دوتا حرف اصلی نبوده، مشابه بوده، از بر وزن فعل یه واو اصلی داشته، سید از سوده، از سیادت و بزرگی و اینها. سید که واوش اصلیه یا اش چیزه، این دوتا ادغام شدن، ولی زمینه ادغام بوده. ولی در فعل زمینه ادغام نیست که ی و عین با هم نزدیک نیستن ادغام بشن، ولی در سید واو و یا در هم ادغام شدن. برعکس این چیه که در وزن ادغام داشته باشیم ولی در موزون ادغام نباشه. سفرجل الان ادغام نداره، گلابی میشه فعلل، ادغام داره. قمت بر وزن فعل لون که میشه فعل. خب مورد جیم، ادغام در موزون و وزن با هم، هر دو توش ادغام اتفاق افتاده، مثل خدب میشه فعل، احمر را افعل، این هست. عدم ادغام در هر دو مثل قردد، زمین مرتفع میشه فعلل، هر دو توشون زمین ادغام نیست. نتیجه این که وزن در مورد ادغام و عدم ادغام تابع موزون نیست. این نکته رو باید شما حفظ کنید، بلکه تابع قواعد ادغام است. مطلب جدید دیگه این استش که کتاب‌های لغت و کتاب‌های صرف و نحو گاهی برای وزن یک کلمه از کلمه دیگه استفاده کردن. این مثل این است که ما عادت داریم که مثلا حالا قبلا بیشتر و الان کمتر ترازو استفاده می‌شد، الان دیگه ترازوهای دیجیتال هست و اینها. ترازوها رو که دیده باشید معمولا از سنگ کیلو، سنگ آهن استفاده میکنن. مثلا یک کیلو، دو کیلو شما سبزی میخواید بخرید، اون کیلو رو، اون آهن رو میذاره. خب معمولا برای وزن از سنگ کیلو که از جنس آهنه استفاده میشه، یک کیلو، دو کیلو، نیم کیلو، مثلا یه سیر، مثلا 100 گرم، اینا وزنهای آهنیست. این از این. ولی گاهی هم ممکنه یه نفری که مثلا سبزی میفروشه یا مغازه دار به جای سنگ کیلو از مثلا به جای کیلو یا جای آهن فرض فرمایید که از یک چیز دیگه استفاده کنه، مثلا یه تکه آجر. مثلا اونا قبلا کشیده و وزنشو مشخص کرده که مثلا این تکه آجر یک کیلوه یا دو کیلوه. یا مثلا فرض بفرمایید که از یه قلوه سنگ، یه قلوه سنگی هم تو سنگاش هست، اینو قبلا کشیده مشخص کرده که مثلا این دو کیلو، از اینا هم استفاده میشه. حالا در وزن ما معمولا از فعلام استفاده میکنیم، ولی گاهی هم دیده میشه که از کلمات دیگه استفاده میشه. روش کتابهای لغت در بیان وزن، در بعضی از کتابهای نحو و لغت برای بیان وزن به جای استفاده از حروف فعلام از کلمات رایج که ساختار روشنی دارن استفاده شده. این کار علاوه بر داشتن فواید بیان وزن با فعلام موجب تسهیل در بیان ساختار کلمه شده، گاه اطلاعات جدیدی را ارائه می‌کند. با مثال روشن میشه. مرحوم رضی در شرح کافیه می نویسد اوبادن. اوباد جمع و هو جمع و وبد علاوه وزن کتف. در این مثال برای بیان وزن به جای لفظ فعل، الان میخواییم وزن وبد رو بیان کنیم دیگه، از لفظ کتف استفاده شده. میگیم وبد بر وزن کتف است، نمیگیم بر وزن فعل است. خب کسی که برای کسی که با علم صرف و لغت آشناست، حرکات حروف کتف روشنه. در صرف خوندید دیگه، فلس و فرس و کتف ازد هبر و انب قفل و سرد و دگر اونقدان و ابل، اینا وزنهای ثلاثی مجردن. یعنی هر اسم ثلاثی مجرد از این ده وزن خارج نیست، یا بر وزن فعله یا بر وزن فعله. فعل مثل فلس، فعل مثل فرس، فعل مثل کتف، چون این شعر هست و این مثال هست، همه دیگه این مثال رو حفظن. فلس و فرس و کتف ازد هبر و عنب، مثلا میدونن این فلس هست وزنش فعل است، اون فرس هست وزنش فعل است، همه اینا رو چون بلدن. حالا مرحوم رضی اگر میگفتش که این و بده وبد بر وزن فرسه میشد وبد، میگفت وبد علا وزن فرس. اگر حالا وزن این چی بود؟ وبد بود، فعل بود، میگفت و هو جمع و وبد علا وزن فلس، مثلا فلس می آورد. اینجا گفته وبد علا وزن کتف. لذا برای کسی که با علم صرف و لغت آشنا باشد، حرکات حروف کتف روشن است. با نوشتن این کلمه به عنوان وزن، بیان حرکت حروف لازم نیست. هر مقدار ما از حرکات کمتر استفاده کنیم بهتره، هم در نوشتن هم در چاپ. چرا؟ چون حرکات اشتباه میشه، گاهی چشم انسان یا در ویرایش اشتباه میشه. مثلا انسان میخواد بنویسه زربه، یه وقت میبینی که نوشته زربه. مثلا تو نوشتن، توی چاپ، هر مقدار با بتونیم از حرکات استفاده نکنیم راحت تر هستیم. لذا اینجا از حرکات استفاده نکرده، همون چون کتف حرکاتش معلوم بوده گفته کتف. ولی اگر میخواستیم با لفظ فعل، فعله یا فعلان وزن را بیان کنیم، لازم بود حرکات حروف را مشخص کنیم. البته وبد و اینها به معنای حلاکت و اینها هست، منطقه اینجا ما معناشو نگفتیم، به معنای در واقع وزنشو فقط گفتم. یکی دیگر از کتب مشهور لغت به نام تاج العروس مال زبیدی هست، خب کتاب لغت معروفی است. می نویسه از سجور که سبور، ما یست رو به تنور یا تنور. سجور چیه؟ سجور اون هیزم یا آتشگیره رو میگن که وزنش هم البته سبوره، که یسجرو یعنی برافروخته میشود، بهی یعنی به وسیله آن تنور. خود یسجرو رو توضیح میده یوغدو و یوهما، یوغدو یعنی برافروخته میشود، یوهما یعنی گرم میشود. فهوه کل وقود، میگه سجور مثل وقود است، لفظن و معنن، لفظش هم مثل وقوده، معناش هم مثل اونه. حالا ما همین عبارت تاج العروس رو ترجمه کردیم توی پرانتز، گفتیم سجور بر وزن صبور چیزی همانند چوب یا هیزم است که تنور با آن برافروخته و گرم می شود، در نتیجه این کلمه منظر لفظ و معنا همانند وقود است. در اینجا برای مشخص کردن حرکات کلمه سجور و بیان حروف زائدان، ابتدا از کلمه صبور استفاده شد، گفت سجور مثل صبور است. خب صبور را انسان راحت می فهمه، پس ما این رو سجور میخونیم، مثلا سجور یا سجور یا سجور یا جور دیگه نمیخونیم سجور، چون صبور رو بلدیم. بعد کلمه وقود رو آورده. حالا برای بیان وزن سجور از فعول استفاده کنیم خوبه، از صبور استفاده کنیم خوبه، یا از وقود؟ از وقود استفاده کنیم از همه بهتره. چرا؟ زیرا این کلمه علاوه بر بیان هیئت سجور، علاوه بر اینکه وزن رو گفته، اون هیئت ساختار رو گفته، معناش هم گفته. صبور معنا رو نمیگه، فعول بدون زیر و زبر حتی هیئتش هم نمیتونه بگه. پس صبور بهتر از فعوله، ولی وقود بهتر از صبوره. چرا؟ چون صبور فقط هیئت رو میگه، ولی وقود هم هیئت رو گفته هم معنا رو گفته، و هم گفته که جامده یا مشتقه. یعنی اگر من بگم سجور مثل وقود است، مثل وقود است، سه چیز به دست من میاد: یک، وزنش، وزن گفته شده. پس وقود کار وزنی رو انجام داده، چون وقود رو همه میدونن که چطوری تلفظ میشه. دو، معناش هم به دست من میاد، یعنی دیگه لازم نیست سجور رو معنا کنه. وقود یعنی هیزم، وقود یعنی آتشگیره که در قرآن است وقود و هن ناس و الحجاره، جهنم اون هیزمش خود انسان ها هستن و سنگ ها هستن که برافروخته میشن. خب این وقود. سومین چیزی که به من میگه این استش که وقود جامده، سجور هم جامده. یعنی میخواد بگه این سجور رو فکر نکن مشتقه ها، نه، همونطور که وقود جامده اینم جامده. ولی کلمه صبور اینطوری نیست، صبور فقط هیئتش رو به من میگه، بله میگه وزنش فعوله، ولی معناش رو نمیتونه بگه. و خود صبور هم مشتقه، صبور صیغه مبالغه است، مشتقه. پس صبور درسته بهتر از فعوله. چرا بهتر از فعوله؟ چون زیر و زبر نمیخواد. ببینید سه جور ما میتونیم وزن سجور رو بگیم، یکی وزن فعول، یکی صبور، یکی وقود. به ترتیب اگر ما بگیم صبور بهتر از این است که با فعول بگیم، چون صبور زیر و زبر نیاز نداره، ولی معنا رو صبور دیگه به ما نمیگه چیه. ولی اگر وقود بگیم، وقود یه خاصیت داره که اولا زیر و زبر نمیخواد، دوما معنا رو میگه که وقود سجور با وقود یه معنا میده، سومن این وقود چون جامده به ما میگه که سجور هم جامده. پس ببینید این کتاب لغت چه هنری به خرج داده. در اینجا برای مشخص کردن کرکات کلمه سجور و بیان حرف زائد آن، ابتدا از کلمه صبور استفاده شده، بعد از کلمه وقود، چون این کلمه علاوه بر بیان هیئت سجور معنا جامد و مشتق بودن هم روشن کرده. خب یکی دیگه، حالا اینو یه نظر این بود که ما این تیکه رو جزو استفاده از کتاب لغت بنویسیم، ما تا چون بحث وزن درش هست ما اینو جدا نوشتیم، ولی خب میتونه در کتاب لغت هم این کارا رو میکنه، در کتاب‌های لغت گاهی این کارو میکنن، ما بتونیم این نکته ایه که در بحث استفاده از کتاب لغت هم به درد میخوره. یکی دیگر از کتاب‌های معروف لغت به نام قاموس. قاموس نوشته بلیت که سکیت لفظاً و معناً. گفته بلیت مثل سکیت است از نظر لفظ و از نظر معنا. سکیت یعنی کسی رو سکوت، یعنی کسی که زیاد سکوت میکنه. ابن سکیت که میگن این معناش همین، یعنی سکوت زیاد. و بلیت یعنی کسی که زیاد ساکته، حرف نمیزنه. خب این وزن نگفت وزن فعیل، با فعیل نگفت. این وزن یعنی وزن سکیت بیانگر هیئته، بله، بیانگر معناست، بله، و بیانگر این است که بلیت همانند سکیت مشتقه، بله، و صیغه مبالغه است. یعنی چهار یا پنج تا اطلاعات به ما داد که وزن این اطلاعات رو نمیده به ما. اولا وزنش رو گفت، این خاصیت فعیل رو داره. دوما معنا رو گفت، گفت معناش چیه، یعنی همین کلمه سکیت هم وزن رو به ما گفت هم معنا رو گفت. سوما گفت که مشتقه و نوع مشتق رو هم به ما گفت. حالا اون نوع مشتقش میشه چهارم یا ادامه سوما میشه، که گفت این مشتقش هم چه نوع مشتقی، صیغه مبالغه است. باز قاموس یه چیز جالبی نوشته، نوشته وقوها که کرمه و فرها و وعده. اینا دیگه نکات جالبیه که توی کتاب لغت که میخواید استفاده کنید از قاموس این زیاد اتفاق میفته. گفته این وقوها مثل کرمه هست و فرها هست و وعده هست. کرمه رو ما میدونیم که وزن فعله داره، فرها میدونیم وزن فعله داره، وعده میدونیم وعده یعید و وزن فعله داره. میگه که این وقوها سه جور تلفظ شده، یعنی وقوها، وقها، فرها و وقها. اینو گفته. آیا همین؟ نه، اطلاعات بیشتر از این داره. کسی که با علم صرف و لغت آشنا باشد، مثلا به جای اینکه بگه که این فعل بر وزن فعله آمده و فعله آمده و فعله آمده، سه تا لغت گفته. خب این چه خاصیتی داره؟ خاصیتش این است که اولا زیر و زبر نداره، دوماً میاد مضارع وقاحه رو هم برای ما روشن میکنه که ما اینجا عرض کردیم کسی که با علم صرف و لغت آشنا باشد میداند که فعل کرم یکرمو، فرح یفرحو و عد یعدو در ماضی مضارع و مصدر خود چه ساختاری دارن. ببینید کرم بالاخره ماضی داره، مضارعی داره، مصدری داره، فرح ماضی داره مثل فرح، مضارعی داره یفرحو، مصدری داره که میشه فرح یعنی خوشحالی، وعده ماضی داره، وعده مضارعی داره یعدو، مصدری داره وعد و عده، دو تا دو جور مصدر داره. میگه که همه این خصوصیات تو وقحه هست، یعنی ما میتونیم بگیم که وقحه یوقوه، بله کرم مثلا وقه یا کرامت وقاحت، یا ما میگیم وقاحت، اینطوری با وقاحت تمام گفت اینطوری. باز میتونیم با فرحه این کار رو انجام بدیم، بگیم وقه یوقه وقه، و صفت مشبهش هم میشه وقه که ما میگیم وقیه و وقه. باز میتونیم بگیم وعد یعد و وقه یقه، یعنی فاعل فعلش حذف بشه، عده میشه قهه یا وعد میشه وقهه. کسی که با علم صرف و لغت آشنا باشد میداند که فعل کرم یکرم و فرح یفرح و وعد یعد در ماضی مضارع و مصدر خود چه ساختاری دارن، حتی صفت مشبه اینا رو میدونه و هر کدام چه خصوصیاتی دارن. قاموس با آوردن این سه کلمه علاوه بر اینکه سه نوع وزن رو برای وقوح ذکر کرده یا وقوح ذکر کرده، به این نکته اشاره میکند که خصوصیات هر یک از کلمات و قواعد حاکم بر آنها در وقوح نیز وجود دارد. خب این خیلی اطلاعات بالاتری داد دیگه. یعنی اگر مثلا میگفت وقوح وزن فعله داره و فعله داره و فعوله داره دیگه چیزی به ما نمیگفت، ولی نه این مضارعش هم حتی گفت، هم وزن ماضیشو گفت، هم مضارعشو گفت، هم مصدرشو گفت، هم صفت مشبهشو گفت، هم صيغه مبالغهشو گفت. هر خصوصیتی که اونها داره اینم داره و این از خصوصیات کتاب قاموس که کتاب مهمی است، ولی الوسید معمولا چیزای قاموس رو سعی کرده بیاره، البته نه به اون گستردگی، لذا یه قاموس کوچک هست الوسید. نمودار درس چهارم رو هم که ملاحظه میفرمایید که آوردن وزن برای چهار تا فایده است، یعنی به بار دیگر فواید وزن را بگو. یک، بیان حرکت و سکون، بیان اصلی و زائد بودن حروف، بیان حذف حروف، بیان تقدیم و تأخیر حروف. فایده وزن چهار تاست. البته حرکت و سکون رو ما یه فایده حساب کردیم، ولی اگه حرکت رو یه فایده حساب کنیم، سکون رو یه فایده، مثلا میشه 8 فایده. بحث دیگر، هماهنگی وزن با موزون لازم است مگر در ادغام. روش کتاب لغت در بیان وزن هم استفاده از کلمات رایجه. این خلاصه درس وزن بود. تمرین دیگه حل نداره برای بیان چه مواردی از وزن استفاده می شود، همین چهارتا بود. وزن در کدام مورد تابع موزون نیست، مثال بزنید که گفتیم. چرا مرحوم رضی بیان وزن و بد از کلمه کتف استفاده کرده؟ چون زیر و زبر نمیخواسته، همین مقدار. بیان وزن کلمه بلیت استفاده از کلمه سکی چند فایده داره؟ عرض کردیم سه چهار تا فایده که پشت سر هم گفتیم که داره. وزن کلمات زیر چیست؟ قمتر، فعل، سید، فعل، ادکر، افتعل، ایسه از ریشه یعسه، طبیعتا میشه افله، قردت، فعلل، کیس، فعل. از تمرین درس قبل وزن کلمات معین شده در آیات سوال 8 را بنویسید. این تمرین بمونه برای جلسه بعد، یه مقدار مشکله، شما حل بفرمایید، حتما حل کنید و جلسه بعد انشالله تمرین 6 رو، یعنی سوال 6 از تمرین 4 رو ما حل میکنیم و بعد وارد درس پنجم میشیم. انشالله درس پنجم هم درس راحتی هست چون یاداوری است. بذار این درس رو سریع ما میخونیم، نکات جدید هم البته داره، ولی این طولانی بودنش مهم نیست، به خاطر اینکه شما بلد هستید ما سعی میکنیم که به اتمام برسونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.